صبحانه با خبر.
صبح پنجشنبه شاید از معدود روزهایی که بعضی آدم‌ها دوستش دارن، بعضی اصلا حوصله‌شو ندارن. از روزهایی که فقط نوید یک نیم روز کاری رو میده با یک روز تعطیل کامل در پیش رو. یکی از روزهای هفته که هم دلت میخواد زود بگذره، هم با شروعش قند توی دل آدم آب میشه. شاید این پنجشنبه یکی از اون معدود روزهایی باشه که روز شادی و خوشی شماست. شاید با همه شرایط سختی که دارید، امروز واقعا یکی از بهترین پنجشنبه هاتون بشه. سلام میکنیم به شمایی که در اولین پنجشنبه خرداد ماه در اولین ساعتهای صبح پنجم خرداد بیدار شدین، حتی ساعتی قبل از خونه هم بیرون زدین، توی کوچه و خیابون، توی اتوبان، توی جاده، توی ماشین خودتون یا تاکسی، توی راهید، در روزی که آفتاب توی خیلی از شهرها مثل همیشه حضور داره و فقط توی یه سری جاها در شرق ایران نم بارونی هم زده. به شمایی که امروز رو هم با سرکله زدن در مورد کرایه تاکسی و قیمت نون و شیر هدفمند شده و بلیت اتوبوس گرونتر از معمول شروع کردیم و به شمایی که فکر میکنین این آخر هفته رو هم باید به سختی بگذرونین، صبح بخیر میگیم. اینجا رادیو فرداست و همونطور که احتمالا میدونید این برنامه صبحانه با خبر ماست. هر روز از ساعت 7 صبح به وقت ایران این برنامه شروع میشه و تا 1 ساعت و نیم ادامه داره. آزاده اسدی هستم و در طول این مدت همراه با بقیه بچه‌هایی که توی شیفت شب با ما بودن و یه لحظه هم چش روی هم نگذاشتن شما رو همراهی میکنم. همراه با بچه‌های بخش فنی و استودیو، بچه‌های بخش خبر و تحلیل، سردبیر امروزمون، همه با هم اینجاییم تا بهتون بگیم از دیشب تا الان چه اتفاقهایی توی دنیای سیاست، هنر، ادبیات، اقتصاد و ورزش افتاده. امروز صبح با هم سری به نشست گروه 8 میزنیم که تا ساعتی دیگه در فرانسه شروع میشه و توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. به واشنگتن میریم و درباره یه نشستی میشنویم که به جنبش سبز در ایران اختصاص داشته. درباره یه مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی در تهران میشنوید. براتون از آخرین خبرهای مربوط به جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های هنری در ایران میگیم. روزنامه‌های امروز رو براتون مرور میکنیم و سری میزنیم به شهرها و استان‌های مختلف در ایران. کافی همراهمون بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون بگیم که چه چیزهایی در انتظارتونه در این برنامه 90 دقیقه. فعلا باید خبر بشنویم مثل همیشه. هر روز صبح صبحانه با خبر رو با خبر شروع میکنیم، همونطور که اسمش هم مشخصه، و با علیرضا کرمانی من بهت صبح بخیر میگم. البته صبح بخیر استودیویی، چون قبلا ما همدیگر رو دیدیم و سلامم کردیم.
سلام آزاده، به شنوندگان هم سلام میکنم. ولی چه آرزوی خوبی برای شنوندگان داشتیم، من میشنیدم الان.
کدوم یکی از آرزوها رو؟
تو گفتی که با آرزوی این که این پنجشنبه یکی از بهترین پنجشنبه های زندگیشون باشه و من هم میخوام در این آرزو با تو شریک باشه.
امیدوارم برای تو هم البته همینطور باشه. چه خبر؟ از دیشب هر یک ساعت خبر خوندی و حتما در جریان خبرها هستی، میتونی برامون بگی اگه خیلی خلاصه در دنیا چی میگذره؟
آزاد، درباره سوریه اتحادیه اروپا یک پیشنویس قطعنامه رو تهیه کرده که و از سازمان ملل میخواد که سوریه رو محکوم کنه به علت اعمال خشونت دولتی علیه معترضان. و خبرهایی از سفر آقای اوباما و سخنانش هست که در لندن دیروز ایراد کرد. و از ایران خبرهایی هست، خبر جالبی هست که من هم چند بار در بخشای قبلی هم خوندم و اون که بزرگترین شرکت کشتیرانی اسرائیل میگه که یک کشتی نفتکش به ایران فروخته و این اشتباه و عمدی
نبوده
و ناآگاهانه بوده.
درسته.
و خبرهای دیگری از مصر، از یمن، شدت گرفتن خشونت‌ها در یمن در این سه بخش خواهیم خوند برای شنیدن.
پس دستت حسابی پره.
تقریباً.
پس با اجازه کیمانی همراه بشیم و خبرها رو بشنویم.
کشورهای اروپایی با توزیع پیشنویس قطعنامه‌ای خواهان محکوم کردن دولت سوریه به خاطر سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال گزارش دادند پیشنویس این قطعنامه را برای کلیه اعضای شورای امنیت ارسال کردند. ماه گذشته کشورهای اروپایی تحت حمایت آمریکا تلاش کردند تا موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تصویب بیانیه‌ای جهت محکوم کردن خشونت‌ها در سوریه جلب کنند، اما روسیه با صدور چنین بیانیه‌ای مخالفت کرد، در حالی که چین و هند خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه بدون ذکر محکومیت شدند. در خبر دیگر رئیس جمهوری آمریکا میگوید افزایش قدرت کشورهای مانند چین، هند و برزیل الزاماً به معنای آن نیست که قدرت آمریکا و اروپا رو به کاهش گذاشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز دیدار خود از بریتانیا در تالار تاریخی وست مینستر رو به نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا گفت:
Perhaps the argument goes. These nations.
شاید بحث چنین باشد که این کشورها نمایانگر آینده اند و زمان رهبری ما گذشته است. این گفتمان نادرست است. زمان رهبری ما همین اینک است. آقای اوباما همچنین در نشست خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا یادآور شد که امروز پنجشنبه در جریان نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در فرانسه با رهبران این کشورها درباره راه‌های گسترش دموکراسی در خاورمیانه به رایزنی خواهد پرداخت. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت محمود احمدی نژاد خواسته است هرچه زودتر ساختار تشکیلاتی وزارتخانه های جدید را مشخص کرده و لایحه آن را به مجلس ارائه کند. آقای لاریجانی روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که لایحه مربوط به مجلس ارائه نشود کمیسیون بررسی ادغام وزارتخانه ها می تواند طرحی را تدوین کند و به صحن علنی مجلس ارائه دهد. و درباره ایران یک شرکت کشتیرانی اسرائیل که روز پیش از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود فروش یک کشتی نفتکش به ایران را اقدامی غیر عمدی و ناآگاهانه خواند. سخنگوی شرکت اوفر که ماه سپتامبر سال گذشته یک کشتی نفتکش را به ارزش 8,500,000 دلار به ایران فروخته ادعا کرده است این معامله با یک شرکت سالس به اسم شرکت کشتیرانی کریستال در دبی انجام شده و نام این شرکت در لیست تحریم‌های آمریکا قرار نداشته است. و خبر آخر این که مصر قرار است از روز شنبه گذرگاه مرزی رفح به داخل غزه را به طور دائم به روی بیشتر فلسطینیان بازگشاید. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر گذرگاه رفح که در مرز اسرائیل قرار دارد همه روزه به جز جمعه ها و روزهای تعطیل از 9 بامداد تا 9 شب باز خواهد بود و زنان و مردان زیر 18 سال و بالای 40 سال نیازی به روادید ورود نخواهند داشت. احتمال می رود اعلام گشایش گذرگاه رفح خشم اسرائیل را برانگیزد، زیرا اسرائیل محاصره غزه را برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل این منطقه ضروری دانسته است. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. مثل همیشه صبحانه با خبر رو با خبرهای تازه درباره ایران و جهان شروع کردیم، اما حدود 20 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میشنوید با علیرضا که برمیگرده توی استودیو و با ما خواهد بود. برگزاری نشستی با حضور کارشناسان و روزنامه‌نگاران در آمریکا درباره نگرانی حکومت ایران از جنبش سبز.
Egyptians, Lebanese, Syrians and others were focusing on the method the young Iranians have used.
سال روز یک ترور ناکام، ترور اکبر هاشمی رفسنجانی و نگاهی به اون روز بعد از 32 سال.
شلیک کرد که اون چی که من احساس کردم یه تیر زد پشتم، از تو شکم آمد بیرون، اون دیگه قدرت مقاومت نداشتم.
تشییع پیکر ناصر حجازی، مرد اسطوره‌ای فوتبال ایران، مردی که تا قبل از مرگ بارها دولت رو نقد کرده بود.
اول انقلاب 100,000 تومان طلبکارم از فدراسیون، یعنی الان معادل 100 میلیون تومان میشه. اینا پول خودمو نمیدن، میخوای به منم کمک بکنن.
نشست سران گروه 8 در فرانسه و انقلاب‌ها و تغییرات جهان عرب به عنوان موضوع اصلی این نشست. رئیس مجلس شورای اسلامی میگه تسلط بر قوه مقننه توسط دولت زمینه دیکتاتوریه. اینها فقط بخش هایی هست که در طول برنامه امروز تا 1:20 دیگه از همینجا میشنوید، از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر رو در ساعت 7:11 به وقت ایران با یک گزارش شروع می‌کنیم از فرانسه. 8 کشور صنعتی جهان که 65% اقتصاد جهان رو در دست دارن، مثل هر سال امسال هم میخوان دور هم جمع بشن. سران کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، روسیه و کانادا این بار توی شهری در فرانسه در نشست سالانه‌شون شرکت میکنن. این نشست تا چند ساعت دیگه شروع میشه. اما نکته اصلی اینه که سران گروه 8 امسال چند تا موضوع خاص رو در دست بررسی و گفتگو دارن، مثل بحران سوریه، مسائل جهان عرب و اقتصاد جهانی. ما در مورد دلایل وجود این بحثا توی گفتگوی اقتصادی بیشتر براتون میگیم، اما الان درباره این نشست از مهتابه وحیدی راد میشنویم.
تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه به خصوص بحران سوریه به موضوع اصلی نشست امسال گروه G8 تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با همتای فرانسویش آلن ژوپه گفت لازم است که جامعه جهانی هر چه سریع‌تر نسبت به سرکوب‌ها در سوریه واکنش نشان دهد. هیلاری کلینتون و آلن ژوپه پس از دیدار روز چهارشنبهشان اعلام کردند که در دیدگاه‌های دو کشور نسبت به مسائل اصلی بین‌المللی همگرایی زیادی وجود دارد. بعد از مسئله سوریه، موضوع محدودیت‌های اینترنتی که این روزها بحث برانگیز شده، یکی از مهم‌ترین مسائل است که رهبران کشورهای عضو G8 در این نشست به آن می‌پردازند. چندی پیش طرح موضوع ایجاد محدودیت‌های اینترنتی در اروپا با انتقادهای بسیاری مواجه شد. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از مخالفان این طرح است و از رهبران گروه G8 خواسته که دسترسی به اینترنت را یکی از حقوق بنیادین بشر بدانند. مسئله دیگری که در این نشست مطرح خواهد شد، مسائل اقتصادی جهانی، حل بحران مالی و گفتگو درباره جانشین رئیس سابق صندوق بین المللی پول خواهد بود. مسائل جهان عرب شامل بررسی یک استراتژی جامع برای کشورهای عربی، حمایت از جنبش‌های دموکراسی خواهانه آنها و همچنین کمک مالی به مصر موضوعات مهم دیگری است که در نشست G8 امسال مطرح خواهد شد. از دیگر مسائلی که قرار است در این نشست بررسی شود، تغییرات آب و هوایی کره زمین و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای است. پس از آنچه که در پی زلزله و سونامی 2 ماه پیش ژاپن در نیروگاه فوکوشیما روی داد، راهکارهای جلوگیری از وقوع فجایعی همچون فاجعه چرنوبیل ضروری به نظر رسید. پس از پایان نشست هم قرار است رهبران 9 کشور آفریقایی به گروه G8 ملحق شوند تا تغییرات دموکراتیک برخی از کشورهای آفریقایی و بحران سودان را بررسی کنند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، کانادا و ژاپن 8 کشور عضو گروه G8 هستند. این گروه در سال 1975 میلادی، یعنی 36 سال پیش، در پی بحران نفتی با حضور 6 کشور صنعتی جهان به منظور چاره‌اندیشی برای حل بحران اقتصادی جهانی آغاز به کار کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، ما با خبر سر سفره صبحانه شما هستیم و الان میخواییم درست همین موقع که ساعت 7:15 در تهران هست بریم سراغ یک موسیقی از یک خواننده جوان ایرانی که البته مقیم لس آنجلس هست و حتما اسمش براتون آشناست، به خاطر اینکه صداش خیلی شبیه ابیه و خیلی هم با ابی مقایستش میکنن، راستین. اولین آلبومش هم اسمش سیمرغ بوده که با آدمای خیلی بزرگی در زمینه موسیقی و ترانه کار کرده، مثل ایرج جنتی عطایی. روزای استراب امتحانات مدرسه هاست، اما ما میخوایم براتون یک ترانه از راستین پخش کنیم به اسم شوق مدرسه.
رنگ چشات مرکبه، مرکبه مشقای من، رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من. در اولین ساعت درس، در اولین روز کلاس، مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود. هنوز سرانگشتای من سیاه از رنگ چشات، وزن غزلهای منه هنوزم آهنگ چشات. جوهری که تو دست من به رنگ چشم تو چکید، مرکب اون خطی شد که سرنوشتم و کشید. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود.
شوق مدرسه، این ترانه‌ای بود که با صدای راستین شنیدید که البته یک ویدیو کلیپ هم ازش منتشر شده و گویا ازش استقبال هم شده توی شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای. اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه مشکلی پیدا کردید، مثل هر روز صبح تاکید میکنم که موج کوتاه 22 متر رو از دست ندید تا بتونید صدای ما رو به خصوص صبحانه با خبر رو بشنوید. و بعد از این موسیقی که شنیدین البته میخوایم بریم سراغ روزنامه‌های امروز آخر هفته و این روزنامه‌ها رو ورق بزنیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه های امروز صبح و شهرام رفیع‌زاده. سلام به تو شهرام.
درود بر تو آزاده و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میرسه توی نگاه کلی روی صفحه های اول روزنامه های صبح امروز، صحبت های علی لاریجانی بعد از اینکه دوباره به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شده یه جوری توی اکثر روزنامه ها مشترک هست.
بله همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها اظهارات روز گذشته علی لاریجانی رو که پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بیان کرده مورد توجه قرار دادن و در عناوین اصلی صفحه نخست خودشون منتشر کردن. روزنامه های رسالت و جمهوری اسلامی نوشتن که آقای لاریجانی در سخنان خودش تأکید کرده که تسلط بر قوه مقننه از سوی دولت میتونه زمینه دیکتاتوری باشه. ایشون به صراحت در مورد دولت آقای احمدی نژاد حرف نزده، اما گفته دولت های پیشین هر وقت تلاش کردن که مجلس رو در اختیار خودشون قرار بگیرن، این در نهایت منجر شده به یک دیکتاتوری و برای نمونه کودتای 28 مرداد رو مثال زدن. روزنامه مردم سالاری هم همزمان نوشته که روز گذشته انتخاب مجدد علی لاریجانی به ریاست مجلس و بازگشت محمد رضا باهنر به عنوان نایب رئیس مجلس به هیئت رئیسه معنادار بوده و نشون میده که طرفداران دولت در مجلس کاهش پیدا کردن یا توان اداره مجلس رو از دست دادن.
در کنار این صحبتهایی که نقل کردی از علی لاریجانی، توی بعضی از روزنامه‌های دیگه هم میشه هشدارهای مختلف اصولگرایان به رئیس دولت رو دید و البته در کنار اون میشه مطالبی رو در مورد دفاع احمدی نژاد از دولت خودش پیدا کرد.
روزنامه‌هایی مثل ابتکار و کیهان خبر دادن که آقای محمود احمدی نژاد در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به شدت از آقای حمید بقائی که تا چند روز پیش در این سمت بود و با حفظ سمت به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور هم منصوب شده بود دفاع کرده و گفته که اتهاماتی که در روزهای اخیر به آقای بقائی زدن رد میشه و آقای احمدی نژاد قول داده به آقای بقائی در جلوی حاضران در این جلسه که تا روزی که در مقام رئیس دولت هست از حمید بقائی دفاع بکنه. روزنامه کیهان همزمان نوشته که دفاع از مجرم کار درستی نیست و آقای بقائی یکی از کسانی هست که در پروژه کیش 450 میلیارد تومان از بودجه بیت المال رو به شرکتی واگذار کرده که دو روز پیش تأسیس شده و ایشون باید محاکمه بشه.
تو روزنامه جامع جم یک گزارش منتشر شده با این عنوان که از دانش آموزان به بهانه هدفمندی یارانه ها پول دریافت میشه.
بله، روزنامه جامع جم امروز گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که اگر سالهای قبل تحت عنوان ثبت نام یا صدور کارنامه تحصیلی تعمیرات و نظائر اون از خانواده های دانش آموزان مدارس پول دریافت می کردن، این بار مدارس ادعا کردن که با هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه ها از توی دولت توان اداره مدارس رو ندارن و به همین دلیل از خانواده ها پول مطالبه می کنن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. چند دقیقه دیگه دوباره با تماس می گیرم تا بریم سراغ خبرهای استانی در ایران.
منم متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
بله، تا چند دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم تا خبرهای استانی رو هم مرور کنیم. اکثر این روزنامه‌هایی که در موردش صحبت می‌کردیم صفحه‌های هنری و ادبی هم دارن. شاید مفصل خبرهای فرهنگی که تا چند لحظه دیگه می‌خوایم براتون بگیم بتونید تو این روزنامه‌ها هم پیدا کنید. اما ما به شکل دیگه‌ای براتون این خبرهای فرهنگی و ادبی رو بررسی می‌کنیم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام میکنم بهتون و صبح پنجشنبه‌تون بخیر.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، فخرالدین فخرالدینی که نقاش بسیار معروفی هم هستش، قراره امروز نمایشگاهش در تهران افتتاح بشه. شما خبر تازه‌ای در مورد این نمایشگاه دارید؟
نمایشگاه نقاشی فخرالدین فخرالدینی پنجشنبه، همونطور که گفتیم، 5 خرداد ما در گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه تا 12 خرداد ما هم ادامه داره. در این نمایشگاه 52 تابلو و نقاشی هستش که نقاش پیش از این در مونیخ نمایشگاه گذاشته بود و او در مصاحبه گفته که در این نمایشگاه که امروز افتتاح خواهد شد سعی کرده طبیعت چهار فصل ایران رو، زیبایی های این طبیعت رو در تابلوهاش در قالب سبک رئالیستی تجسم بکنه و گفته که امیدوار هستش که با توجه به اینکه وطنش رو دوست داره و ایران هم بسیار چهار فصل زیبایی داره در نقاط مختلف، علاقمندان به نقاشی تابلوهای بسیار زیبایی رو ببینن.
قراره توی چند روز آینده چند تا مجسمه توی تهران نصب بشه، مثلا مجسمه فردوسی که ارتفاعش 180 سانتی‌متر هم هست قراره توی میدان آزادی نصب بشه. نیمتنه علی نصیریان، بازیگر معروف سینما و تئاتر، هم قراره که توی موزه چهره‌های ماندگار نصب بشه. این خبر جالبیه. درباره این مجسمه شما چه خبری دارید؟
بله، اصولا این اقدام بسیار خوبی است. دهه اول انقلاب اصولا مجسمه سازی ممنوع شد. بسیار از مجسمه هایی که در تهران بودن و بسیار مجسمه های زیبایی بودن، کار آقای تناولی و دیگران جمع آوری شد و بعد اما خوشبختانه این مانع برطرف شد. مجسمه سازی هم به عنوان یک هنر به رسمیت شناخته شد و از چندی پیش هم شروع شده که به اصطلاح مجسمه برخی بزرگان ادبی هنری هم در شهرها نصب کنند. و همونطور که شما گفتین، آقای امیر محمد قاسمی زاده، مجسمه ساز معروف ایرانی، مجسمه فردوسی رو ساخته که این 180 سانتی متر ارتفاع داره که این بزرگترین مجسمه فردوسی است که تا در ایران ساخته شده، در یک قاب 4 متری از سنگ گرانیت یک پارچه است و در میدان آزادی نصب خواهد شد. پشت این مجسمه هم شعرهایی از شاهنامه هستش به خط شکسته. این از تعلیق تندیس آقای علی رسولیان که بزرگترین هنرمندان استرا تئاتر ایران هستش، روز یکشنبه 8 خرداد ما در موزه چهره‌های ماندگار که این موزه در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد هست رونمایی خواهد شد و این از موم هستش. و آقای دکتر محمود اسدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار گفته که قرار هستش که از دیگر کسانی هم که به عنوان چهره ماندگار شناخته شدن نیم تنه‌هاشون ساخته بشه و در این موزه نصب بشه.
در مورد نقاشی گفتیم و مجسمه سازی، یه سعی بزنیم به عکاسی. موضوع اینه که بعضی از گرافیستا کار عکاسی هم میکنن و خیلی وقتا خیلی معروف هم میشن توی این شغل، مثل ابراهیم حقیقی که گرافیست مشهوری هست و البته عکاسی هم میکنه. نمایشگاهی از عکساش قراره افتتاح بشه و برگزار بشه تو روزهای آینده، درسته؟
بله، این خبر کاملا درست هست. بسیار از گرافیست ها عکاسی میکنن برای اینکه یکی از مؤلفه های کاراشون هستش. آقای ابراهیم حقیقی نمایشگاهی خواهد گذاشت در تاریخ 20 خرداد ما در گالری ممیز، گالری ممیز در خانه هنرمندان هست و 25 عکس رو به نمایش خواهد گذاشت که از طبیعت گرفته، از پرنده ها و درختان با نگاه یک گرافیست مدرن و طبیعتا با عکس بسیار جالبی باشه، چون اولین نمایشگاه عکس آقای حقیقی که سال گذشته برگزار شد بسیار مورد استقبال قرار گرفت و این عکس های سفر بود که از معماری ایران گرفته بود، از سبک های مختلف معماری ایران، خیلی با اقبال منتقدین روبرو شد. این دومین نمایشگاه امیدواریم که بهتر از نمایشگاه قبلی باشه.
فرج سرکوهی، متشکرم ازتون و تا یک صبحانه با خبر و بقیه خبرهای فرهنگی با تو خدافظی میکنم.
منم با شما خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
تا چند دقیقه دیگه وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در نیم ساعت دوم هم کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم. اما آخرین خبرهای لیگ قهرمانان باشگاه‌های فوتبال آسیا، آخرین خبرهای تنیس جهان و بسکتبال آمریکا رو با حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. تیم فوتبال زوباهن نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا با پیروزی پرگل 4-1 در برابر تیم النصر عربستان در اصفهان یک بار دیگر جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را دریافت کرد. علاوه بر زوباهن، تیم دیگر اصفهانی سپاهان نیز نماینده ایران در مرحله 1/4 نهایی خواهد بود. تیم‌های الاتحاد عربستان و صد قطر نیز دیگر نمایندگان غرب آسیا هستند. از شرق آسیا نیز سه تیم از کره جنوبی و یک تیم از ژاپن حضور خواهند داشت. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پس از قرعه کشی میان 8 تیم در شهریور ماه به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر ناصر اعجازی، دروازه‌بان پرآوازه و اسبق تیم ملی فوتبال ایران، روز چهارشنبه برگزار شد. نزدیک 15,000 نفر در ورزشگاه آزادی اجتماع کردند و پس از برگزاری مراسم مذهبی و دور افتخار بر دوش قهرمانان، پیکر او به بهشت زهرا قطعه نام‌آوران انتقال یافت. در عمر 40 ساله ورزشگاه آزادی این نخستین بار بود که چنین مراسمی برای یک ملی پوش در گذشته کشور در آن برگزار می شد. ناصر اعجازی پر افتخارترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران به دنبال بیماری سرطان که 18 ماه طول کشید روز دوشنبه در سن 62 سالگی در تهران درگذشت. در زوریخ کمیته اخلاقی و انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال پرونده 4 نفر از اعضای عالی رتبه فیفا را که متهم به فساد مالی شدند روز یکشنبه مورد بررسی قرار خواهد داد. محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از این 4 نفر است. بن حمام که اهل قطر است خود را کاندیدای ریاست فیفا کرده و اتهامات را تکذیب می کند. در مسابقات تنیس رولانگاروس پاریس، یکی از 4 گرند اسلم جهان، جوکوویچ سرب و فدرر سوئیسی شماره های 2 و 3 جهان با پیروزی بر حریفان به دور سوم رسیدند. در بخش زنان نیز شماره 1 جهان کارولین وزنیاکی از دانمارک به سختی از صد حریف کانادایی خود به نام الکساندرا وزنیاک گذشت و به دور سوم رسید. در بخش مردان در مسابقات رولانگاروس پاریس، نادال شماره 1 جهان امروز در دور دوم به میدان می رود مقابل هموطن اسپانیایی خود پابلو اندویار. و تیم بسکتبال میامی با کسب سومین پیروزی در برابر شیکاگو 3-1 در فینال بسکتبال قهرمانی منطقه شرق آمریکا جلو افتاد. پنجمین مسابقه دو تیم بامداد جمعه به وقت ایران برگزار می شود. در فینال منطقه غرب نیز دالاس 3-1 تیم اوکلاهاما را عقب گذاشته و برای مقام قهرمانی همچون میامی به یک پیروزی نیاز دارد.
این رادیو فرداست.
یک بار دیگه به شما سلام میکنم اگر شنونده رادیو فردا بودید تا این لحظه، و به شما صبح بخیر میگم اگر از الان یا از چند دقیقه پیش به ما پیوستید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول برنامه صبحانه با خبر که حدود نیم ساعت شروع شده و یک ساعت دیگه هم ادامه داره. البته من تنها نیستم، بقیه بچه‌ها هم در طول تمام این مدتی که صبحانه با خبر رو میشنوید با ما هستن و پشت صحنه در حال تلاش برای تهیه بخش‌های مختلف و رنگارنگ صبحانه با خبر، مثل علیرضا کرمانی که خندان با دستی پر از خبر اومده تو استودیو و آماده است برای اینکه باز هم خبرهای تازه رو برای ما بخونه.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید افزایش قدرت کشورهای مانند چین، هند و برزیل الزاماً به معنای آن نیست که قدرت آمریکا و اروپا رو به کاهش گذاشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز از دیدار خود از بریتانیا در تالار تاریخی وست مینستر رو به نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا گفت: Perhaps the argument goes. شاید بحث چنین باشد که این کشورها نمایانگر آینده اند و زمان رهبری ما گذشته است. این گفتمان نادرست است. زمان رهبری ما همین اینک است. آقای اوباما همچنین در نشست خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا یادآور شد که امروز پنجشنبه در جریان نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در فرانسه با رهبران این کشورها درباره راه‌های گسترش دموکراسی در خاورمیانه به رایزنی خواهد پرداخت. کشورهای اروپایی با توزیع پیشنویس قطعنامه‌ای خواهان محکوم کردن دولت سوریه به خاطر سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال گزارش دادند که پیشنویس این قطعنامه را برای همه اعضای شورای امنیت ارسال کرده اند. ماه گذشته کشورهای اروپایی با حمایت آمریکا تلاش کردند تا موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تصویب بیانیه‌ای جهت محکوم کردن خشونت‌ها در سوریه جلب کنند، اما روسیه با صدور چنین بیانیه‌ای مخالفت کرده است. و در یمن در نخستین ساعت بامداد امروز انفجارهایی شدید صنعا پایتخت یمن را لرزاند. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین نیروهای حکومتی یمن و مخالفان علی عبدالله صالح روز چهارشنبه شدت یافت و مخالفان تلاش کردند تا برخی از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان وزارت کشور را تصرف کنند. با افزایش خشونت‌ها در پایتخت یمن، دولت آمریکا از کارمندان غیر ضروری سفارت این کشور در صنعا و خانواده‌های آنان خواست تا خاک یمن را ترک کنند. خشونت‌ها در یمن در 3 روز گذشته پس از آن بالا گرفت که علی عبدالله صالح از امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای کنارگیری از ریاست جمهوری سر باز زد. و خبر آخر این که برای 3 شب پیاپی نیروهای ناتو پایتخت لیبی را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته یه تلویزیون دولتی لیبی یک مدرسه در میان نقاطی بوده است که هدف قرار گرفتند. حمله هوایی شب گذشته ناتو به پایتخت لیبی پس از آن آغاز شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدارش از لندن هشدار داد که نخواهد گذاشت از فشارها بر معمر قذافی رهبر لیبی کاسته شود. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود، برمیگرده با ما خواهد بود حدود 27 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر. برگزاری نشستی با حضور کارشناسان و روزنامه‌نگاران مختلف در آمریکا درباره نگرانی‌های حکومت ایران از جنبش سبز. نشست سران گروه 8 در فرانسه و انقلاب‌ها و تغییرات جهان عرب به عنوان موضوع اصلی این نشست. تجمع اعتراض‌آمیز کارگران کارخانه سیمان درود در لرستان و آخرین اجراها و کنسرت‌های گروه‌های ایرانی در داخل و خارج از ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه دیگه. به سالگرد انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 88 ایران نزدیک میشیم. این روزا به همین مناسبت ده ها مقاله و تحلیل در این مورد نوشته میشه و توی فضای اینترنت به خصوص منتشر میشه. کنفرانس های مختلفی هم برگزار میشه و به شرایط ایران قبل و بعد از این انتخابات پرداخته میشه. از جمله در آمریکا توی واشنگتن نشستی به عنوان ایران قدرت در حال صعود و عمیق‌تر شدن سرکوب داخلی به بررسی و تحلیل رویدادهای ایران و تأثیر اون توی کشورهای منطقه پرداخته. توی نشست که با شرکت تعدادی کارشناس و روزنامه‌نگار آمریکایی برگزار شده، جنبش سبز همچنان نگرانی اصلی رهبران ایران مطرح شده به عنوان یکی از موضوعات اصلی. نادر صدقی همکار رادیو فردا در واشنگتن از این نشست برای ما گزارشی تهیه کرده.
عنوان نشست بنیاد هریتیج در واشنگتن همراه با اظهار نظرهای چهار عضو پنل آن بر قدرت گرفتن مردم ایران و به ویژه قشر جوان کشور و افراطی تر شدن سیاست سرکوب حکومت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رشد چنین قدرتی تاکید داشت. جملگی اعضای پنل بر این عقیده بودند که جنبشی که حدود دو سال پیش در خیابانهای تهران خودنمایی کرد الهام بخش حرکتی شد که بهار عرب نامیده می شود. نخستین سخنران این نشست یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به نام رضا خلیلی بود که با چهره‌ای پوشیده و عینکی تیره در جمع پنل جلب توجه می‌کرد. او که صدایش نیز با پوششی الکترونیکی تغییر یافته بود، با برشمردن نمونه‌های چند از رویدادهای سه‌دهه گذشته بر نامشروع و نامحبوب بودن جمهوری اسلامی در میان ایرانیان تأکید کرد. از دولت آمریکا خواست که از گفتگو با رژیمی که مدام شهروندان خود را سرکوب می‌کند و پشتیبان تروریسم بین‌المللی است بپرهیزد، از مبارزه دموکراتیک ایرانیان پشتیبانی کند. سخنران بعدی آقای کنت کاتسمن، تحلیلگر پیشین امور خاورمیانه در سرویس پژوهشی کنگره آمریکا و از صاحب نظران مسائل مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس، در بحث پیرامون دگرگونی‌های عمیق ایران به دوری گزیدن هرچه بیشتر اعضای جوان سپاه پاسداران و نیروهای ارتش از برخورد با مخالفان رژیم تاکید کرد و این گونه تحولات را بسیار مهم خواند. او نتیجه گیری کرد که در بطن حیات سیاسی ایران جنبش سبز نیروی تعیین کننده خواهد بود.
Tunisians, Egyptians, Lebanese, Syrians and others were focusing on the method the young Iranians have used.
آقای ولید فارس، روزنامه‌نگار و نویسنده لبنانی تبار آمریکایی و مشاور پیشین مبارزه با تروریسم در وزارت امنیت داخلی آمریکا، در بررسی دگرگونی‌های ایران بر اصالت و جامع بودن جنبش سبز تأکید کرد که تأثیر انکارناپذیری بر قیام‌های مردمان عرب داشته که هنوز به مرحله انقلاب از نوع جنبش سبز نرسیدند. آقای فارس، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی شرق میانه، مهمترین پیام جنبش سبز را که وی از آن با عنوان انقلاب سبز یاد کرد در شعارهای آن متبلور می‌بیند. او گفت دختران و پسران جوانی که پیشگامان این جنبش در خیابان‌های تهران بودند، به زبان‌های مختلف به جهانیان گفتند که خواهان تغییر رژیمند. آقای ولید فارس در پایان سخنان خود خواستار هماهنگی سیاست آمریکا با آرمان‌های جنبش سبز شد. آخرین سخنران نشست بنیاد هریتیج در واشنگتن، کنت تیمرمن، رئیس بنیاد دموکراسی و پژوهشگر امور مربوط به تروریسم بود.
The United States has gotten it wrong when it comes to Iran.
آقای تیمرمن سخنان خود را به همکاری‌های جمهوری اسلامی با گروه‌های تروریستی در منطقه اختصاص داد و با انتقاد از سیاست آمریکا در قبال جنبش سبز ایران گفت دولت آمریکا همواره بر این باور بوده که حکومت ایران دولتی مانند دولت‌های فرانسه، بلژیک و یا لوکزامبورگ است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. آقای تیمرمن به تاریخچه ای از همکاری های رهبران جمهوری اسلامی ایران با سازمان های تروریستی اشاره کرد و گفت نخستین بار این همکاری ها پیش از 1970 میلادی عملی شد و به مشارکت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی گسترش یافت. در پایان این نشست که با پرسش و پاسخ همراه بود، اعضای پنل چنین نتیجه گیری کردند که حرکت تاریخی به سود مردم ایران است و عمیق‌تر شدن سرکوب‌ها توسط حکومت ایران دقیقاً از بیم ملتی است که از پله‌های قدرت بالا می‌رود.
7:39 دقیقه صبح به وقت ایران هست. همونطور که اول صبحانه با خبر هم شنیدین، اعطای کمک‌های قابل ملاحظه اقتصادی به دموکراسی‌های نوپا توی جهان عرب موضوع اصلی نشست سران گروه 8 هست که امروز و فردا یعنی پنجشنبه و جمعه توی فرانسه برگزار میشه. درباره دلایل بررسی این موضوع‌ها تو این نشست توی گفتگوی اقتصادی امروز ما بیشتر میشنوید.
اقتصاد روز.
صبحتون بخیر فریدون خاوند، امیدوارم که صبح پنجشنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم خانم اسدی و همینطور برای شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوایم در مورد نشست گروه 8 صحبت کنیم که امروز تو فرانسه شروع میشه. قراره چه مسائلی مطرح بشه و چه موضوعایی اولویت دارن تو این نشست؟
نشستی که امروز و فردا تشکیل میشه با شرکت سران قدرت‌های بزرگ در دوویل فرانسه، مثل نشست‌های همیشگی اونها اختصاص داره به پرونده‌هایی که معمولاً در چارچوب اقتصاد جهانی مطرح میشه، مثل خروج نهایی از بحران اقتصادی، همکاری در عرصه‌های پولی، آینده بازرگانی جهانی و غیره. ولی موضوعی که در این نشست دو روزه این بار فکر میکنم در صدر اولویت هاست و کاملا تازگی داره، بررسی مسائل اقتصادی آفریقای شمالی و خاورمیانه است. به طور مشخص در رابطه با دو کشور، تونس و مصر، که جنبش‌های دموکراتیکشون به پیروزی رسیده، و همینطور در لیبی و سوریه و یمن که این جنبش‌ها در جریان هست و امکان داره به کشورهای دیگه خاورمیانه هم برسه. نکته مهم این که دو نخست وزیر مصر و تونس در نشست امروز و فردای دوویل شرکت می‌کنند، چون که به احتمال زیاد بحث اصلی اختصاص پیدا خواهد کرد به وضعیت اقتصادی این دو کشور.
چرا آقای خاوند این عواملی که ذکر کردید تبدیل شدن به نکات مهم این نشست؟ یعنی جنبش هایی که توی آفریقای شمالی و خاورمیانه شروع شده و اوج گرفته، چرا اینا باید در صدر اولویت های نشست سران هشت باشن؟
من فکر میکنم علتش خطری است که از لحاظ اقتصادی این جنبش های دموکراتیک رو تهدید میکنه. در مصر و تونس که به آزادی دست پیدا کردن، دولت‌های قانونی در حال حاضر بر سر کار هستند، می‌دونیم که یک کوهی از مشکلات اقتصادی وجود داره و اینا می‌تونه یأس و ناامیدی به وجود بیاره. امروز همه صحبت می‌کنند از بهار دنیای عرب، ولی اگر بیکاری به خصوص بین جوونا کم نشه، اگر سرمایه‌گذاری تو این کشورها از سر گرفته نشه، اگر مردم خاورمیانه احساس کنند که با استقرار حکومت قانون، با دفع دیکتاتوری، وضعیت زندگی اونها تغییر مثبتی پیدا نکرده، این بهار خیلی زود میتونه تبدیل بشه به زمستان.
ولی این سوال اینجا شکل میگیره آقای خاوند که نشست گروه 8 به شکل کاملا مشخص مثلا برای تقویت دموکراسی چی کار میتونه بکنه؟ سرانی که قراره تو این نشست سخنرانی کنن میخوان در مورد چی صحبت کنن که به دموکراسی کمکی بکنن؟
یک تجربه قبلی داریم ما و اون کمک‌هایی است که دموکراسی‌های غربی کردن به کشورهای اروپای خاوری و مرکزی بعد از سقوط دیوار برلن. امکان داره که در مورد آفریقای شمالی و خاورمیانه یک همچین پروژه‌ای به اجرا گذاشته بشه. اولا قرار هست یک نوع هماهنگی به وجود بیاد بین سازمان‌های مختلفی که میتونن به این کشورها کمک بکنن: بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بانک توسعه و بازسازی اروپا، همه اینها رو با هم متشکل بکنن. آمریکا قرار هست 1 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی مصر رو ببخشه و 1 میلیارد دلار دیگر هم در اختیار این کشور قرار بده. بانک جهانی هم قرار هست که طی 24 ماه آینده 4 میلیارد و 500 میلیون دلار در اختیار مصر قرار بده و همینطور 1 میلیارد و 500 میلیون دلار در اختیار تونس. و نکته مهم این هست که بخش بزرگی از این کمک ها در اختیار بنگاه‌های خصوصی اونها قرار میگیره، برای اینکه فرصت‌های تازه شغلی به وجود بیارن، به خصوص برای جوان‌ها. و یک نکته دیگر هم من روش انگشت می‌ذارم و اینکه اگر وضع در یمن، لیبی و سوریه تحول پیدا بکنه، این کشورها میتونن از کمک‌های مشابه استفاده کنن. سران گروه 8 کشور قبلا به این مسائل هم اشاره کردن.
مشکرم فریدون خاوند، تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم.
روز شما بخیر خانم.
اینقدر درباره این نشست در فرانسه گفتیم که الان میخواییم براتون یه آهنگ فرانسوی پخش کنیم و اینکه یک مقدار حال هواتون تغییر بکنه. اونم از یک خواننده جوون فرانسوی به اسم زاز که بیشتر سبکش جاز هست و البته نکتش اینه که با ادیت پیاف مقایسه میشه، یکی از خواننده های اسطوره‌ای فرانسه. البته خودش هم این مقایسه رو قبول نداره. زاز دختر جوونی هست که به شدت در فرانسه معروف شده و اولین آلبومش توی فرانسه و کانادا وقتی منتشر شد در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های کشور فرانسه جای گرفت. به ترانه ای از این خانم خوش صدای زاز گوش کنیم به اسم پری.
Tout était recouvert de girelles, c'était caché sous un lyre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre comptant les heures, à la fenêtre comptant les heures. Chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.
زاز خواننده جوان فرانسوی بود و شما بخشی از آهنگ پری رو شنیدید از این خواننده. اما از فرانسه برگردیم به ایران، میخواییم سری بزنیم به شهرها و استانهای مختلف. شاید به شهری از شما، جایی که شما توش هستید غیر از تهران و همین الان دارید صدای ما رو میشنوید.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه به شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم. امیدوارم که تا این موقع پنجشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشی.
متشکرم آزاده، درود بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
اول بریم سراغ آذربایجان غربی روی نقشه ایران و از کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران بگو برای ما که توی درگیری تازه توی پیرانشهر اتفاق افتاده.
بله، در استان آذربایجان غربی رسانه‌های محلی گزارش دادن که گروه پژاک در درگیری با اعضای سپاه پاسداران یک عضو سپاه پاسداران رو کشته. این شخص اسمش علیرضا حرمتی شعار معرفی شده و رسانه‌های محلی گزارشی منتشر نکردن از میزان تلفات گروه پژاک، اما تأکید کردند که تشییع جنازه این عضو سپاه پاسداران در شهر کبودر آهنگ استان همدان برگزار شد.
کمی فاصله اگه بگیریم از آذربایجان غربی و برسیم به استان لرستان، میتونیم از تجمع اعتراض‌آمیز کارگران یک کارخانه برامون بگی؟
نزدیک 300 نفر از کارگران پیمانکاری شرکت سیمان درود روز گذشته یعنی چهارشنبه در مقابل این کارخانه به تجمع اعتراض‌آمیز دست دادن. کارگران هدف خودشون از این تجمع رو درخواست برای تبدیل وضعیت استخدامی خودشون اعلام کردن و گفتن که ما میخوایم که از حالت پیمانکاری به حالت قراردادی ارتقا پیدا بکنیم، و از طرفی تاکید کردن که در شیوه فعلی کار کردن با کارخانه سیمان درود مورد استثمار قرار میگیرن و کارهای بسیار دشوار به اونها واگذار میشه، اما حقوق بسیار ناچیزی به این کارگران پرداخت میشه.
بریم به جنوب ایران. گفته میشه که توی استان خوزستان موتورسیکلت‌های مردم مقابل خونه‌شون توقیف شده.
این اتفاق در شهر هندیجان در استان خوزستان روی داده. از مدتی پیش مردم این شهر که اغلبشون کشاورز یا ماهیگیر هستند، موتورهای خودشون رو وقتی در مقابل منازل خودشون پارک میکردن و فکر میکردن که سرقت شده و تا مدتی از اون بیخبر بودن، اما سرانجام به دنبال زیاد شدن این موارد و پیگیری مردم معلوم شد که راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در هندیجان این موتورها رو از مقابل منازل مردم توقیف و به پارکینگ منتقل کرده که موجب نارضایتی گسترده در میان مردم این شهر شده.
دلیل این کار چی بوده؟
دلیل این کار رو مقامات نیروی انتظامی توضیح تاکنون ندادن. رسانه‌های محلی فقط نوشتن که به دلیل اعتراضات گسترده مردم و نارضایتی شدید از این وضعیت این خبر رو منتشر کردن.
متشکرم از شهرام رفیزاده، باد خدافظی میکنم تا یه روز دیگه.
متشکرم آزاده، امیدوارم روز پنجشنبه خوبی تو و شنوندگان رادیو فردا داشته باشی.
اگه چیزی از دست دادید یا برنامه رو شنیدید که میخواید بیشتر در موردش بدونید و بشنوید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر این مطالبی رو که تا الان براتون پخش کردیم پیدا کنید و در موردش بخونید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد.
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین میآید؟
چرا باید قیمت نفت را پایین بیاوریم؟
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی های ایران را بوی گندم می دانست، در حالی که به گفته او از ما بهتران خود گندم را می بردند.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران. بوی گندم.
اگر از طرفدار این برنامه هستید امشب از دست ندید این برنامه رو، همونطور که اعلام شد ساعتش و البته فردا هم برنامه دوباره تکرار میشه. اگرم اهل موسیقین، آخرین خبرها رو درباره کنسرت های این روزا از دست ندین. علی ناظمی سلام میکنم بهت. بازم زمان بررسی خبرهای موسیقی ایران و جهان رسید و ما با تو تماس گرفتیم.
سلام به تو عزیزه، صحبت بخیر. همچنین صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
اول برنامه بریم سراغ اجراهایی که قراره از امشب یعنی آخر هفته در ایران شروع بشه توی تهران و خیلی از شهرهای مختلف. از این اجراهای جدید برامون بگو.
اونایی که به قطعات کلاسیک که در متن فیلم ها به کار رفته علاقه مندن میتونن امروز به کنسرت کور دفتر موسیقی تو تالار رودکی برن. موسیقی فیلم کلاسیکی چون فیلم فرانسوی تانگوی پاریسی رو امروز اجرا میکنه کنسرت کور. و در کرج که خیلی هم فرصت دارن که ارکستر موسیقی ملی ایران رو برای بار اول تو سال 90 و برای بار دوم پس از جدایی فرهاد فخرالدینی از نزدیک ببینن. اونا قراره کاری از حسین علیزاده، احمد پژمان و دیگران رو اجرا کنن.
از ایران هم همینطوره، اجراهای زیادی قراره برگزار بشه.
درسته، اولش همه چیه باکو گروه آوای مهربانی رفته اونجا اجرا میکنه، اجرای تلفیقی دارن از موسیقی پاپ ایرانی و سنتی ایرانی. اکثرا کارهای این گروه ساخته پدرام درخشانی. فردا هم که خواننده محبوب پاپ ایرانی رضا صادقی در سیدنی اجرا داره، اون هفته پیش تو ملبورن اجرا کرده بود.
یعنی اینکه ما در آذربایجان و در استرالیا اجرا داریم،
دو تا نقطه خیلی
دور هستن.
باورم نمیشه دستات توی دست منه، چشمات توی چشم منه، قلبم داره تون تون میزنه، حس میکنم که خواب میبینم.
گروه خورشید در مورد اجراها و کارهایی که انجام میده قبلا صحبت کرده بودیم، ولی مجید درخشانی یک اظهارات و انتقاداتی رو اعلام کرده بوده، سرپرست همین گروه خورشید، که تازه واکنش انجمن موسیقی رو به وجود آورده. در مورد این شرایط تازه که برای گروه خورشید ممکن پیش بیاد چی میدونی؟
گروه خورشید در ظرف 3 ساله قراره که اجرا بکنه. مجید درخشانی هم توی کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده بود و صحبت میکرد درباره این وقفه 3 ساله. انگشت اتهام رو به سمت انجمن موسیقی ایران نشانه گرفته بود و گفته بودش که اونا به تعهداتشون نسبت به گروه خورشید عمل نکرده بودن. حالا هم که انجمن موسیقی هم به اون اظهارات پاسخ داده و گفته که اگه که پولی رو پرداخت نکرده بودن به خاطر مسائل اداری و کاغذبازی بوده، از جمله کمبود بودجه و بعدم تغییر آدرس و بعدش هم سفر خود مجید درخشانی با گروه شهناز به این برانور دنیا، و برای همین پولی که قرار بوده به گروه خورشید پرداخت بشه جز پرونده‌های راکد انجمن موسیقی بوده. حالا باید ببینیم که مجید درخشانی چه پاسخی به این میده.
چی بشنویم از گروه خورشید و مجید درخشانی؟
من دوست دارم که از گروه خورشید گوش بدیم که با همونجوری که تو گفتی سرپرستش مجید درخشانی این آهنگ ساخته، اونو محمد معتمدی این رو خونده.
صبح آمده از برخیز، بانگ خروس گوید، این خواب و خستگی را در شب که شب رها کن، مستان نیم شب را رندان تشنه لب را بار دیگر به فریاد در کوچه ها صدا
موضوعات مربوط به ایران با هم صحبت کردیم، خبرهای موسیقی، اما بریم خارج از ایران. در مورد گروه فلورنس اند ماشینز توی آلبوم جدیدشون برای ما بگو که گویا از یه سری شعرهای عجیب غریب استفاده میخوان بکنن و این موضوع شرایطی رو برای اونها به وجود آورده که الان توی خبرهای موسیقی کلی در موردش حرف زده میشه.
درسته، چون اونا گروهی هستن که یک آلبوم دادن بیرون و این آلبوم با استقبال خیلی زیادی روبرو شده و داره خیلی طرفدارای زیادی این گروه کسب کرده، هم در بین عامه مردم هم در بین اهالی خاص موسیقی. حالا فلورنس بلش که در واقع رهبر گروه به شخصی گفته که روی دوم آلبومش که کار میکنه، ولی افکارش افکار خیلی تاریکیه و میخواد راجع به مرگ و روح و مسائلی از این دست شعر بگه و البته میخواد راجع به خرافات و اینجور چیزا هم شعر بگه. باز هم به تنه گفته بودش که احساس میکنم که تبدیلش هم به آدم سیاه‌اندیش.
چی بشنویم از این گروه امروز تو صبحانه با خبر پنج شنبه صبح؟
من دوستم آهنگی رو که ایدهش رفتی به ذهن فلورنس فلورنس رسیده بود که از روی پل واترلو در لندن دوچرخه سواری میکرد و یک نوشته رو دیوار میدید و این نوشته روی دیوار در واقع این معنی رو میکنه که روزهای سگی تموم شده و این ایده رو به این خواننده داده بود که این آهنگ رو بسازه. اسم آهنگ هم هست روزهای سگی تموم میشه.
اگه فرصت داشتیم براتون بیشتر از این ترانه پخش میکردیم، اما همراه ما بمونید، تو بخش سوم هم براتون کلی موسیقی پخش میکنیم.